نیمه شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید. در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 29 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی گرم‌ترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان و همینطور منطقه، از جمله بحران در کشور ما، همسایه ما عراق و سومین روز گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک درویان، طبیعتاً گزارش‌های ویژه‌ای تهیه کردند که با هم خواهیم شنید. حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا فرصتی رو ایجاد کرده باشه تا شما روز دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و روز خوبی رو هم آغاز کنید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم نینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. نینا جان، شامگاه خوش و مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
با تشکر از تو جان و با سلام به همه شنوندگان عزیز. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا تایید کرده است که عراق از آمریکا درخواست کرده علیه شورشیان دست به حملات هوایی بزند. به گزارش رویتر، جنرال دمسی در نشست کمیته روابط خارجه کنگره به پاسخ آمریکا به این درخواست اشاره نکرد. پیشتر تلویزیون العربیه گزارش داده بود که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در حاشیه نشستی در جده در عربستان به خبرگزاری ها گفته بود مطابق توافقنامه امنیتی با آمریکا از این کشور خواستن علیه گروه های تروریستی به حملات هوایی دست زند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز چهارشنبه مخالفت خود را با مداخله خارجی در عراق اعلام کردند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در نشستی متشکل از شماری از رهبران کشورهای اسلامی در جده در مورد بروز جنگ داخلی در عراق و پیامدهای آن برای منطقه هشدار داد و گفت که دولت عراق باید با پاسخ به خواستهای مشروع مردمش بدون مداخله خارجی به آشتی ملی در این کشور برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات متحده نیز سفیر خود را از بغداد برای مشورت فراخوانده و با ابراز مخالفت با مداخله خارجی در عراق گفته است که تروریسم را محکوم می کند، اما راه حل بحران عراق تشکیل دولت وحدت ملی و پایان دادن به فرقه‌گرایی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از چهارشنبه از آغاز نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک با کندی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای ظریف افزود این به معنای آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدن و هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد گفته است که برخی مواضع گروه پنج بلاوی کاملا غیر قابل قبول است و امیدواریم با واقع‌بینی کار را پیش برند. او همچنین گفته است که طرفین توافق کردند توافق نهایی را برنامه اقدام مشترک جامع بنامند. قرار است مذاکرات هسته‌ای در وین تا جمعه ادامه یابد. عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواستار توقف شمارش آرا شد. عبدالله عبدالله در کنفرانس خبری در کابل گفت به دلیل تقلب‌ها و تخلفات دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌ها اعتماد ندارند و از ناظرانشان خواستند نظارت بر شمارش آرا را متوقف و این محل‌ها را ترک کنند. عبدالله عبدالله خواستار تشکیل کمیسیون مشترک به ریاست سازمان ملل برای شمارش آرا شد. او همچنین حامد کرزی را به عدم بی‌طرفی در انتخابات متهم کرد. عبدالله عبدالله در دور اول انتخابات بر رقیبش اشرف غنی احمدزی پیشی گرفت.
متشکرم مینا جان. مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ آخرین تحولات بحران عراق در گزارشی از همکارم فریدون زرنگار. در همین زمینه بحران عراق، همکار دیگرم نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی دارد درباره واکنش‌ها در ایالات متحده آمریکا. در ادامه طبیعتاً به سراغ همکارم هانا کاویانی می رویم که برای پوشش خبری گفتگوهای ایران و کشورهای پنج علاوه یک در وین به سر می برد. اتهام تازه‌ای به بابک زنجانی سرمایه‌دار زندانی ایرانی وارد شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بدهی 800 میلیون دلاری آقای زنجانی به وزارت نفت خبر داده است. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهید شنید از همکارم آرش حسنیا، و پس از آن با مهدی رستم‌پور به برزیل می رویم تا بازی‌های فوتبال را بررسی کنیم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. نبردها در عراق همچنان ادامه دارد. برخی از پیشروی داعش خبر می‌دهند و برخی از مقاومت نیروهای وفادار به دولت. همکارم فریدون زرنگار خبرهای عراق را دنبال کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
در حالی که نبرد میان شورشیان داعش و نیروهای دولتی عراق در جبهه‌های گوناگون به شدت ادامه دارد، مقام‌های دولت نوری المالکی به گزارش رویترز و خبرگزاری فرانسه از دولت آمریکا خواستار حمله هوایی به شورشیان داعش شدند. آخرین خبرها حاکی از این است که شورشیان داعش بر بخش بزرگی از بزرگترین پالایشگاه عراق و یک نیروگاه برق در بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد مسلط شدند. به نوشته رویترز، گروه شیعی عراقی از صاحب اهل الحق که به نوشته رویترز از سوی ایران حمایت می شود و در کنار نیروهای اسد در سوریه با مخالفان دولت سوریه می جنگد، اعلام کرده است که برای جنگ با داعش به عراق بر می گردد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه از شهروندان خود خواست عراق را ترک کنند. این در حالی است که هنوز خبر تازه‌ای از سرنوشت 40 شهروند هندی که گفته می شود به دست شورشیان داعش افتادند منتشر نشده است. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که شورشیان داعش رئوف رشید عبدالرحمن قاضی دادگاه صدام حسین و امضا کننده حکم اعدام صدام را دستگیر کردند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در خرم‌آباد با اشاره به تومارهایی مبنی بر آمادگی ایرانیان برای دفاع از حرم امامان شیعه گفت نیروهای عراقی به اندازه کافی در عراق برای مقابله با داعش بسیج شدند. از سوی دیگر حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت نیازی به حضور نیروهای ایرانی در عراق نیست و همکاری ایران با آمریکا هرگز اتفاق نخواهد افتاد. به باور محمد رضا جلیلی استاد دانشگاه در ژنو، به رغم نزدیکی منافع ایران و آمریکا در عراق، امکان همکاری نظامی میان دو کشور کم است.
در حال حاضر ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه به طور کلی و به خصوص در عراق منافع مشترک دارند. آمریکا نمیخواد عراق وحدتش رو از دست بده و دولت عراق سقوط کنه. ایران هم همینطور مایل نیستش که دولتی که برای اولین بار در تاریخ عراق به دست شیعیان افتاده از بین بره و از این حراس داره که مجددا باز یک حکومت سنی و اونم یک حکومت تندروی ضد شیعه در عراق برقرار بشه. آیا این منافع مشترک همکاری رو زیاد خواهد کرد؟ احتمالاً در زمینه‌های سیاسی. در زمینه نظامی در حال حاضر این جنبه مطرح نیستش، ولی خب ممکنه که به مرور این هم مطرح بشه.
در حالی که اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در جده برگزار شده است، رویترز روز چهارشنبه خبر داد که امارات سفیر خود را از بغداد برای رایزنی فرا خوانده است. کامران قره‌باغی تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در لندن به رادیو فردا میگوید پیش بینی از آینده اوضاع عراق چندان آسان نیست.
پیشبینی آینده خیلی سخته، ولی برگشتنی به دوران قبل از داعش در کار نیست. سنی ها امروز به صراحت میگن که منطقه تحت کنترل خودشون رو میخوان، مثل اقلیم کردستان. فکر کنم همین دیروز بود که نخست وزیر اقلیم کردستان نچیروان بارزانی گفت ترجیح اینه که سنی ها هم منطقه فدرالی خودشون رو داشته باشن. من فکر میکنم همین اتفاق هم خواهد افتاد.
در آمریکا هم ظاهراً رئیس جمهوری آمریکا با فاصله گیری از حمله هوایی به شورشیان در عراق، سناتورهای با نفوذ در کنگره را برای رایزنی به کاخ سفید دعوت کرده است. سران عراق همچنان با تأکید بر اینکه پشت حملات داعش به این کشور کشورهای خارجی قرار دارند، خواستار وحدت ملی برای مقابله با شورشیان داعش شدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در واشنگتن دولت باراک اوباما برای یافتن بهترین اقدام عملی برای مقابله با بحران عراق همچنان به رایزنی مشغول است و این در حالی است که در میان رهبران کنگره آمریکا در مورد همکاری با دولت ایران برای کنترل آشوب‌های عراق اختلاف نظر وجود دارد. در میان رهبران کلیسای مسیحی در آمریکا که اخیراً از ایران دیدن کردند، متن بیانیه مشترک با برخی از روحانیون مقیم قم را منتشر ساختند. اجازه بدید به گزارش همکارم نادر صدیقی گوش کنیم از واشنگتن.
ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران اگرچه هر دو متحد دولت بغداد محسوب می‌شوند، ولی سالها در عراق در برابر یکدیگر قرار داشتند. اکنون که آشوب و جنگ بار دیگر بخش بزرگی از این کشور را در خود فرو برده، همکاری تهران و واشنگتن برای کنترل این آشوب از سوی برخی مقام‌ها و محافل دو دولت به میان آمده، ولی در آمریکا مخالفان همکاری این کشور با جمهوری اسلامی بر پرهیز از چنین احتمالی تأکید می‌کنند. به این ترتیب اتخاذ یک استراتژی فراگیر و مؤثر برای دولت آقای اوباما خود به یک چالش تبدیل شده است. لوک جانسون، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، در گزارشی به مخالفت‌های سناتورهای با نفوذ سنای آمریکا تأکید می‌کند، مانند سناتور مارک کرک و سناتور باب کورکر. البته دامنه مخالفت‌ها تنها به یک حزب و یا اعضای کنگره محدود نمی‌شود. رسانه‌های آمریکایی مانند وال استریت جورنال، واشنگتن پست و دیگران و نیز شخصیت‌هایی مانند هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، از جمله مخالفان سرشناس همکاری تهران واشنگتن در ماجرای عراق هستند. خانم کلینتون که این روزها از او به عنوان نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی نام برده می شود، نسبت به همکاری دولت اوباما با جمهوری اسلامی در مسئله عراق هشدار داد. او به شبکه CNN گفت آنچه مقام‌های دولت ایران در عراق به دنبالش هستند حمایت از نوری المالکی است و احتمالاً استفاده از نیروهایشان همچنان که در سوریه عمل کردند. خانم کلینتون در گفتگو با شبکه خبری CBS هم از شیوه عملکرد نیروی المالکی در اداره عراق به شدت انتقاد کرد.
I have made clear that I would not support any effort by the United States to
وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت من آشکارا گفتم که با استفاده از نیروهای نظامی آمریکا برای حمایت از دولت فعلی عراق مخالفم، مگر آنکه شرایطی را که ما سالها مطرح کرده ایم این دولت بپذیرد و یک کابینه فراگیر تشکیل دهد که معرف کل جمعیت عراق باشد، نه اینکه سنی ها را در دولت تصفیه و رهبران آنها را متواری کند. در میان نیمروز چهارشنبه در واشنگتن اعلام شد که هوشیار زیباری، وزیر خارجه کردتبار عراق، با تأکید بر بکارگیری یک راه حل فوری و حاد غیر نظامی، همزمان بار دیگر از ایالات متحده تقاضای حمله هوایی علیه مواضع نیروهای داعش را تجدید کرده است. دولت اوباما پیشتر احتمال استفاده از عملیات هوایی در عراق را به دلیل نبود اطلاعات کافی از شرایط جبهه‌ها مردود شمرده است. روز چهارشنبه همچنین وزیر خزانه‌داری آمریکا که از اسرائیل دیدن می‌کند، اظهار داشت که راه حل نظامی برای دشواری‌های عراق وجود ندارد. جک لو گفت در حالی که روشن است عراق برای جلوگیری از شتاب فزاینده گروه‌های تندرو و تقویت نیروهای امنیتیش به کمک‌های فراوان نیاز دارد، ولی دشواری‌های این کشور از طریق اقدام نظامی حل نمی‌شود. و افزود هر اقدامی برای رفع نابسامانی ها و همکاری های صادقانه رهبران عراق با شیوهی به دور از اتکا به وابستگی های قومی و قبیله‌ای نیاز دارد. در میان مجمع اسقف‌های آمریکا که اخیراً هیئتی از آن در ایران با برخی از مدرسین حوزه‌های علمیه در قم ملاقات و گفتگو کرد، متن بیانیه مشترکی را منتشر ساخت که در آن بر نقطه نظر مشترک روحانیون شیعی و مسیحی در مخالفت با اعمال خشونت علیه انسان‌ها و نیز تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی تاکید شده است. انتشار این بیانیه مشترک که به تاریخ 14 ژوئن 24 خرداد ماه توسط آیت الله عبدالمجید حکیم الهی از جانب سازمانی موسوم به دانشگاه بین المللی المصطفی و اسقف بازنشستی آمریکایی تودور مککریک امضا شده، به عنوان تلاشی صلح‌آمیز از جانب روحانیون در حل اختلافها و مخالفت با کشتارها در منطقه تلقی شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در تماس مستقیم با همکارم هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا هستیم که برای پوشش خبرهای مربوط به گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین به سر میبرد. هانا سلام میکنم، صدای من رو داری؟ هانا صدای من رو داری؟
بله، من صدای شما رو میشنوم. آقای خاکساد سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. فکر میکنم که به سراغ آخرین و تازه ترین خبرها
طبیعتا.
مرکز شهر ویم بریم، جایی که در هتل کوبورگ همچنان گفتگوهای هماهنگی میان 6 کشور عضو 5 علاوه 1.
فقط یک سوال کوتاه، حالا بعد تو گزارشتو بده، این گفتگوها تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟
گفتگوها تا روز جمعه برنامه ریزی شده، اما اینکه آیا زودتر یا دیرتر از اون طرفین گفتگوها رو خاتمه بدن هنوز مشخص نیست. ما هم اکنون روز سوم رو پشت سر گذاشتیم و دست کم 2 روز دیگه فرصت باقی هست بنابر برنامه از پیش اعلام شده. اما اون چیزی که امروز رخ داده این هستش که گفتگوها همچنان ادامه پیدا کرده. ساعتی پیش محمد جواد ظریف چند نکته در میان خبرنگاران ایرانی اشاره کرده و گفته که طرفین بر نام توافق احتمالی به نتیجه رسیدن. نام برنامه جامع اقدام مشترک برای این توافق احتمالی انتخاب شد. البته ماه گذشته هم یک مقام ارشد آمریکایی در جلسه با خبرنگاران به همین نام به عنوان نام احتمالی اشاره کرده بود. مورد بعدی که وزیر امور خارجه ایران به اون اشاره کرده اینه که تقریبا کار تدوین پیشنویس آغاز شده. عباس عراقچی هم شب گذشته گفته بود که امیدواره تا روز جمعه طرفین به یک متن اولیه دست یابند. محمد جواد ظریف همچنین گفته که برخی مواضع 5 به علاوه 1 غیر قابل قبول رو ابراز امیدواری کرده این مواضع واقع گرایانه تر بشه. موضوعاتی که در اینجا ناظران معتقدند که احتمالاً به ادامه اختلافات دامن زده، یکی تعداد سانتریفیوژ های ایران هست و دیگری برنامه 5 به علاوه 1 خصوصا کشورهای غربی برای رفع تحریم هایی که بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای شمال شده. باید بگم که تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران گفته میشه 19,000 سانتریفیوژ هست، هم اکنون 9,000 تای اون برای انجام غنی‌سازی فعال هستش و از این جهت اهمیت داره که هرچه ایران سانتریفیوژهای بیشتری داشته باشه و اگه یک روز تصمیم به تولید سلاح بگیره که البته اعلام کرده نمیخواد، با سانتریفیوژهای بیشتر سریعتر میتونه این کار رو انجام بده و 5 به علاوه 1 میخواد که این تعداد کم بشه. و اون چیزی که مشخصه اینه که طرفین 3 روز به صورت فشرده در حال مذاکره بودند و همچنان هم ادامه داره این روند و تلاش میکنن تا از فاصله نظرهاشون کم بکنن تا شاید بتونن که تا روز 29 تیر ماه که مهلت 6 ماهه توافق ژنو به پایان میرسه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن و مهر پایانی شاید بتونن بزنن بعد از 1 دهه مناقشه اتمی ایران در عرصه بین المللی.
متشکرم هانا. اگر موافقی در اینجا به پاسخهای مقام ارشد مذاکره کننده چینی که در جمع خبرنگاران تو سوالهایی رو با او در میان گذاشتیم آماده کردیم و با هم گوش میکنیم.
I think the atmosphere of this world is به نظرم فضای این دور از گفتگوها خصوصا با نگاهی به همه طرف‌های مذاکره کننده چه ایرانی و چه شش کشور بسیار صادقانه است و فضای خوبی بر مذاکرات حاکم است. در جریان مذاکرات صحبت‌های زیادی هم البته درباره فوتبال مطرح شده. البته در این گفتگوی فوتبالی ما درباره برنده و بازنده صحبت می‌کنیم، اما در مذاکرات توجه ما به راه حل برد برد برای هر دو طرف است. نتیجه‌ای که طرفین از موضع خود کوتاه بیایند بدون آنکه خدشه‌ای به اصول وارد شود.
شما در صحبتاتون اشاره کردید که تلاش میکنید درباره نتیجه برد برد توافق کنید، در حالی که شب گذشته مذاکره کننده ایرانی گفته بود که بر دو موضوع غنی‌سازی و رفع تحریم توافق به دست آمده و اختلافات بر سر جزئیاته. این دو موضوع برای ایران به معنای نتیجه برد برد داره. شما هم اکنون درباره جزئیات این موضوع کار میکنید؟
اول اینکه تا زمانی که بر همه موضوعات توافق نشود گویی توافقی به دست نیامده است. نتیجه برد برد هم به این معناست که هر طرف مذاکره به نگرانی های طرف مقابل بپردازد. مثلا درباره موضوع اعمال محدودیت هایی بر برنامه هسته‌ای ایران، تهران باید فعالتر عمل کند تا نگرانی های جامعه بین المللی برطرف شود. درباره موضوع رفع تحریم ها هم باید این گونه باشد که شش کشور فعالتر عمل کنند تا نگرانی های همکاران ایرانی من برطرف شود. این برد برد است.
پس به نظر شما باید هر دو طرف از مواضع خودشون کوتاه بیان؟
مسلماً به یکی از گفته های ماتوس تونگ اشاره می کنم. او می گوید وقتی هر دو طرف روی کردی بسیار مشتاقانه دارند، بسیار بهتر از این است که یک طرف این گونه باشد. در نتیجه وقتی هم ایران و هم 5 به علاوه 1 فعالانه تر عمل کنند، این کار را برای دستیابی به یک توافق جامع راحت می کند. توافقی که بر مبنای مساوات و احترام متقابل به دست آید.
ارزیابی شما از دو طرف مذاکره که خودتونم بخشی از اون هستید چیه؟ آیا آمادگی دارید که با چنین روی کردی که شما گفتید به کار ادامه بدید؟
فشردگی و گستردگی گفتگوها از سوی هر دو طرف، چه در دیدارهای عمومی 5 به علاوه 1 با ایران و چه در دیدارهای دو جانبه، به نظرم نشان دهنده تلاش‌های واقعی از هر دو سوست و ما سعی داریم در این مسیر قدم برداریم.
صدای وان چون مذاکره کننده ارشد چین رو میشنیدید که به سوالهای همکارم هانا کاویانی در وین در جمع خبرنگاران پاسخ میداد. و در اینجا نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست تا نظرتون رو با دیگران در میان بگذارید.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا میگن اگر رهبر یا آیت الله سیستانی اگر جهاد بدن ما میریم داعش سر جاش مینشونیم. دوست عزیز، اول ببین باعثش چی کسی بوده که داعش دست به این کار میزنه. من هم محکوم میکنم، من طرفدار داعش که نیستم، بلکه دارن جنایت میکنن.
منزلت آدمی محترمه و جان انسان ها هم ارزش داره، ولو یک نفر. داعش 1500 نفر یا 700 نفر رو میگه تیرباران کرده، اون هم در یک حالت جنگی. دولت جمهوری اسلامی پاسخ بده. این حدود 8000 نفر رو که در زندان بودن، اسیر بودن، داشتن دوره محکومیتشون رو میگذروندن، اینها رو ظرف 2-3 ماه به جوخهای اعدام سپرد. آبم از آب تکان نخورد، خودشون هم خیلی پاک میدونن. آقایون الان
آقای کرزی، اگه با آمریکایی‌ها امضا نکنی پیمان نامه نظامی تو آخر مثل عراق سرتون میاد. قابل توجهی رئیس جمهور آینده افغانستان. با تشکر.
2042-21-12-21-12 در انتظار پیام های شما هم هستیم. در ادامه انتشار اخبار تازه‌ای درباره اتهامات بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی ایرانی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بدهی 800 میلیون دلاری آقای زنجانی به وزارت نفت ایران خبر داده است. این تازه ترین اتهام مطرح شده علیه آقای زنجانی محسوب شود. بابک غفوری آذر.
آنطور که حسین دهدشتی عضو کمیسیون انرژی مجلس به روزنامه شرق گفته، بابک زنجانی به دلیل نگهداری یک محموله میعانات نفتی در چین ضرر زیادی به وزارت نفت زده است. او گفته آقای زنجانی این محموله را زمانی که زمینه فروشش فراهم نبوده در کشور چین ذخیره کرده و بابت نگهداری این محموله هزینه هم می کرده، اما کیفیت نگهداری محموله در مخازن چینی خوب نبوده و به همین خاطر نزدیک به 800 میلیون دلار ضرر متوجه وزارت نفت شده است. به گفته آقای دهدشتی، بابک زنجانی سپس همین محموله را به وزارت نفت بازگردانده در حالی که محصول به فروش نرسیده کیفیت لازم را نداشته است. آقای دهدشتی گفته این اتفاق تازه‌ای در پرونده مالی آقای زنجانی است و علاوه بر این به گفته او زنجانی در برهه‌ای هم نفت تحویل گرفته را با مبلغ پایین فروخته و این کار هم به اعتبار وزارت نفت آسیب زده و هم به صادرات نفتی ایران. بابک زنجانی پیش از بازداشت در اواخر سال گذشته دارای بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از ایران بود. از جمله شرکت‌های او هلدینگ توسعه سورینت قشم، نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در مالزی، سهامداری شرکت هواپیمایی اونور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. در هفته‌های اخیر مقامات قضایی جمهوری اسلامی از شناسایی و تعیین ارزش دارایی‌های آقای زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش خبر دادند. مقامات وزارت نفت ایران می‌گویند بابک زنجانی مبلغ 2.5 میلیارد یورو به این وزارتخانه بدهکار است. بابک زنجانی در همین حال از چهره‌های اصلی مطرح در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از طریق نقل و انتقال پول و دارایی از ترکیه به ایران است که سبب بروز جنجال سیاسی بزرگی در ماه‌های گذشته در ترکیه شد. اتحادیه اروپا آذر ماه سال 91 نام آقای زنجانی را به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران خوانده بود در لیست تحریم‌هایش قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آقای زنجانی و مؤسسه‌های مرتبط با او را در آوریل سال 2013 میلادی به پولشویی برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متهم کرد و نامش را در لیست تحریم‌ها قرار داد.
ژنرال سالخورده کنن اورن 96 ساله همراه با فرمانده اسبق نیروی هوایی ترکیه تحسین شاهینکایا 89 ساله به اتهام کودتا در این کشور به حبس ابد محکوم شدند. بکداشه خمسه‌پور.
آنها دو عضو بازمانده دولت نظامی وقتند که محاکمه شدند. ژنرال کنان اورن به عنوان رئیس نیروهای مسلح ترکیه در حمله پیش از طلوع آفتاب در 12 سپتامبر سال 1980 میلادی قدرت را به دست گرفت و به مدت 9 سال حکومت کرد. به نوشته خبرگزاری ها به دنبال کودتا 50 تن به چوبه دار فرستاده شدند در حالی که ده ها زندانی بر اثر شکنجه جان باختند، صدها تن ناپدید و بیش از 600 هزار تن از کلیه طیف های سیاسی دستگیر شدند. از اورن نقل شده که در روزهای پس از کودتا گفته است آغاز نقل قول. این حرکت همسو با آرزوهای مردم و ارتش جهت از بین بردن ضربه‌ای به دموکراسی به عمل آمده است. پایان نقل قول. اورن همراه نفر دوم فرماندهی شاهین کایا تحت محاکمه قرار نگرفتند تا زمانی که آنکارا مسئولیتشان را در سال 2010 با تصویب مجموعه ای از اصلاحات قانونی لغو کرد. درست 30 سال پس از کودتا. اورن به خاطر مریض حالیش هرگز در دادگاه حاضر نشد، اما از طریق ارتباط ویدیویی از تختش در بیمارستان شهادت داد. وی در نوامبر سال 2012 در یک جلسه استماع گفت آغاز نقل قول. اگر امروز بود همان کار را می کردیم و آن کودتا را تماماً دوباره صورت می دادیم. پایان نقل قول. وی همچنین گفت که احساس پشیمانی ندارد. انتظار می رود اورن و شاهین کایا هر دو نسبت به حکم صادره درخواست تجدید نظر کنند و با اینکه آنها به خاطر سن بالا حکم صادره را در زندان نخواهند گذراند، هرچند به نظر می رسد که دادگاه آنها بیشتر جنبه نمادین دارد. کودتای سال 1980 در ترکیه در حالی صورت گرفت که آن کشور دستخوش درگیری‌های شدید میان فعالان چپگرا و راستگرا بود و بسیاری در آن زمان از اقدام ارتش به مثابه شری لازم برای نجات کشور از هرج و مرج استقبال کردند. این ژنرال‌ها که پاشاها خوانده می‌شدند بین سال‌های 1960 تا 97 میلادی 4 دولت ترکیه را از قدرت برکنار کردند. در سال‌های گذشته صدها افسر به دنبال تحقیقاتی در ترکیه زندانی شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزارم از همکارم مینا بهارمست که در استودیوست و آماده است خلاصه تازه ترین خبرها رو به آگاهی من و شما برسونه. مینا جان
با سلام دوباره. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا تایید کرده است که عراق از آمریکا درخواست کرده علیه شورشیان دست به حملات هوایی بزند. به گزارش رویتر ژنرال دمسی در نشست کمیته روابط خارجی کنگره به پاسخ آمریکا به این درخواست اشاره نکرد. پیشتر تلویزیون العربیه گزارش داده بود که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در حاشیه نشستی در جده در عربستان به خبرگزاری‌ها گفته بود مطابق توافقنامه امنیتی با آمریکا از این کشور خواستند بر ضد گروه‌های تروریستی به حملات هوایی دست بزند. ارتش عراق تصرف بخش عمده پالایشگاه بلجی توسط داعش را تکذیب کرد. قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق گفت حمله داعش را پس زده و 40 تن از شبه نظامیان نیز کشته شدند. از سوی دیگر منابع امنیتی و شاهدان به خبرگزاری‌ها گفتند که بخش عمده پالایشگاه به دست شبه نظامیان افتاده است. بلجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 200 کیلومتر شمال بغداد قرار دارد. ارتش عراق همچنین میگوید بخشی از شهر تل عفر را در نزدیکی مرز سوریه پس گرفتند. همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در تلویزیون این کشور گفت که نیروهای دولتی در حال به دست گرفتن ابتکار عملند و شوک پیشروی نیروهای داعش به وحدت ملی کمک کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از چهارشنبه از آغاز نگارش متن توافقنامه هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 با کندی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف افزود این به معنای آن نیست که روی مفاهیم به تفاهم رسیدن و هنوز اختلافات بسیار اساسی باقی است و بحث‌های زیاد و سختی داشتند. آقای ظریف که ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی را در وین بر عهده دارد گفته است که برخی مواضع گروه 5 به علاوه 1 کاملا غیر قابل قبول است و امیدواریم با واقع‌بینی کار را پیش ببرند. و همچنین گفته است که طرفین توافق کردند توافق نهایی را برنامه اقدام مشترک جامع بنامند. قرار است مذاکرات هسته‌ای در وین تا جمعه ادامه یابد. جامعه بین‌المللی بهائیان میگوید هفته گذشته اعلامیه‌ای در شهر یزد توزیع شده که در آن این اقلیت مذهبی را بیخدا معرفی کرده و میکوشد با تحریک دیگران مقابله با بهائیان را وظیفه دین جلوه دهد. دایان علایی نماینده جامعه بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو گفته است که نصب این اعلامیه‌ها و پوسترها بر دیوار خانه‌ها و شیشه خودروهای بهائیان در یزد سازماندهی شده و با هدف شناسایی و ترساندن آنها انجام شده است. این بیانیه میگوید اعلامیه‌ها روز 22 خرداد ماه مقارن با روز تولد امام 12 شیعیان در یزد پخش شده است.
سپاسگزارم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. در اینجا نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر که کاری است از همکارم آرش حسنیا. بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های سراسر ایران از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داده است. پیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافته بود. در نماگر این هفته آرش حسنیا با بیژن بیداباد اقتصاددان و صاحب نظر پولی و بانکی گفتگو کرده است. با هم به نماگر گوش میکنیم و بعد باز میگردیم با مهدی رستم‌پور و جام جهانی فوتبال.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران به اردیبهشت ماه امسال مربوط می شود. 30.3%. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده داده تا نرخ تورم تا پایان امسال به 25% برسد. یک ماهی می شود که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده تا کسی که پول و سرمایه خود را در حساب پسنداز یک ساله در بانکی از بانک های ایران سپرده گذاری کند 22-23% سود بگیرد. یعنی بر مبنای تورم اردیبهشت ماه امسال ارزش پول او در پایان سال بین 7-8% کاهش می‌یابد و اگر مبنای تورم را وعده رئیس جمهوری قرار دهیم ارزش سرمایه و ثروت سپرده‌گذار بین 2-3% کاهش یافته است. البته سپرده‌گذاری در بانک ریسکی ندارد و شاید همین بدون ریسک بودن سپرده‌گذاری در بانک هاست که سپرده‌گذاران بانکی را مجاب می‌کند حتی با وجود منفی بودن نرخ سود واقعی تن به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدهند. در یک ماه یک گفتگوی این ماه مجله نماگر، بیژن بیداباد، اقتصاددان و استاد پیشین پول و بانکداری دانشگاه‌های ایران میهمان من است. او پیشتر عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و در دوره‌ای الگوی اقتصادسنجی کلان ایران را برای بانک مرکزی ایران تهیه و تدوین کرده است. آقای بیداباد به دلیل پیروی از طریقت نعمت‌اللهی از تدریس و عضویت در نهادهای علمی و پژوهشی محروم شده و این روزها خانه نشین است. نخستین فارغ التحصیل دوره دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، مطالعات، تألیفات و ترجمه‌های پرشماری در حوزه پول و بانک و اقتصاد سنجی دارد. در گفتگو با بیژن بیداباد، اقتصاددان و به قول خودش رهجوی راه تصفف، به موضوع نرخ بهره بانکی یا همان نرخ سود بانکی پرداخته ایم. با من همراه باشید. آقای بیداباد، همیشه در زمان تعیین نرخ سود بانکی در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران برخی از منتقدان و کارشناسان اقتصادی انتقاد می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود بانکی اشتباه است، چه در مواردی که نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کرده یا در مواردی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کرده. اصولاً نرخ سود بانکی در کجا باید تعیین بشه و چگونه باید تعیین بشه؟
علی‌القاعده بر اساس نظریات اقتصادی نرخ بهره که خب قانون عملیات بانکی بدون ربا اسم اون رو عوض کرد و سود گذاشت، باید از تقابل عرضه و تقاضای منابع در اقتصاد به دست بیاد. یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک این رو تعیین کنه. ولی از لحاظ اجرایی و عملیاتی معمولا همه دولت‌ها در آزاد گذاشتن کامل تعیین نرخ بهره توسط بازار آزاد اکراه دارن، نتیجتا اون رو مدیریت میکنن، یعنی باز از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا سعی میکنن نرخ بهره رو کنترل کنن. در ایران شورای پول و اعتبار روشی که به کار میگیره از مکانیزم‌های عرضه و تقاضا نیست، یعنی این که حجم منابع رو در اقتصاد تغییر نمیده که بر اساس اون نرخ‌های بهره تغییر پیدا کنن، بلکه به صورت دستوری و با وضع مصوبات مختلف به بانک‌ها دستور میده که نرخ بهره رو چه در زمینه سپرده‌گذاری و چه در زمینه وام‌ها، در هر دو زمینه این نرخ‌ها رو مشخص می‌کنن. وقتی که نرخ دستوری معلوم بشه، حتما در یک بازار دچار مازاد میشه و یک بازاری دچار کمبود میشه.
چرا بانک مرکزی و شورای پول اعتبار از این ابزارها و مکانیزمی که شما بهش اشاره میکنید مثل سایر بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره و نرخ سود بانکی در ایران استفاده نمیکنه؟
مسئله اساسی که در بانک مرکزی با اون روبرو هست این هست که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 عملاً با ربوی دونستن اوراق قرضه وسیله و ابزار مالی اصلی مداخله بانک مرکزی در بازار پول رو از سیستم پولی کشور حذف کرد و جایگزینی برای اون نذاشت. وقتی بانک مرکزی ابزار مالی مؤثری مثل اوراق قرضه رو در اختیار نداره، عملا توانایی زیادی در کنترل حجم نقدینگی نداره و نمیتونه از این طریق بر نرخ بهره تأثیر بگذاره، نتیجتا مجبور میشه که سیاستهای دستوری اعمال کنه. و اگر توجه بکنیم از اون سال تا الان که حدود 3 دهه گذشته، همواره تورم ما 2 رقمی بوده، نرخهای بهره بالا بوده.
آقای بیداباد، هر زمان که بحث نرخ سود بانکی مطرح میشه، ما شاهد این هماوردی نظرهای مختلف در حوزه عمومی هستیم که یک رابطه علت و معلولی برای نرخ بهره یا نرخ سود بانکی در نظر میگیرن با نرخ تورم، و بسیاری معتقدند که باید نرخ بهره بانکی و نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود در اقتصاد همخوانی داشته باشه. این رابطه علت و معلولی نرخ تورم و نرخ سود بانکی چگونه است؟
یک رابطه علی بین نرخ بهره و نرخ تورم وجود داره. به عبارت دیگه ما نرخی رو تعریف میکنیم در اقتصاد به عنوان نرخ طبیعی بهره که این برابر است با نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسک ساختاری در اقتصاد. این متغیری که تحت عنوان نرخ طبیعی بهره تعریف میشه، این عملا خالص اثرات رفتارهای نرخهای بهره، تورم و ریسک در اقتصاد رو نشون میده. برای اینکه اقتصاد بتونه کار کنه، باید نرخ طبیعی بهره مثبت باشه، یعنی اینکه لااقل نرخ اسمی بهره از نرخ تورم بیشتر باشه تا بتونه قدرت خرید پول سپرده‌گذارها در بانک حفظ بشه. ولی مسئله ای که پیدا شده در طی سالهای متمادی در ایران این بوده که همواره نرخ طبیعی بهره منفی بوده و حتی در سالهایی که نرخ تورم کم بوده، نرخ ریسک بالا سبب شده که نرخ طبیعی بهره منفی باشه. برای مدیریت نرخ بهره باید سیاست‌های همزمان مدیریت نرخ بهره و تورم هر دو با هم اعمال شه. در غیر این صورت مسلماً یکی از اینها از کنترل خارج خواهد شد.
آقای بیداباد، اگر برسیم به همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود، با توجه به همین استدلال شما که نرخ واقعی یا نرخ طبیعی سود بانکی باید مثبت باشه، این تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در واقع نرخ واقعی سود بانکی یا به تعبیر شما نرخ طبیعی رو منفی‌تر از قبل هم کرده. این منفی‌تر شدن نرخ طبیعی سود بانکی چه تبعات و اثراتی رو میتونه بر اقتصاد ایران بر جای بگذاره؟
ببینید، شورای پول اعتبار یک اشتباه سیاست گذاری که همواره مرتکب شده این هست که دخالت میکنه و نرخهای بهره سپرده ها رو مدیریت میکنه، در صورتی که باید نرخهای بهره وام ها یا تسهیلات رو مدیریت کنه. وقتی که بانک مرکزی نرخهای سپرده ها رو پایین میبره، بانک ها دچار کسری منابع میشن، یعنی منابع از سیستم بانکی حرکت میکنه و به بازارهای مالی مشابه مثل بازار ارز، بازار طلا، بازارهای عمده فروشی، بازارهای کالاهای با دوام، حتی بورس و غیره حرکت میکنه. یعنی جریان منابع مالی بانک ها دچار اختلال میشه و منابع مالی بخشش حرکت میکنه به سمت بازارهایی که عرض کردم.
آقای میداباد، با تحلیل و تفسیر شما، در واقع امروز اگر ما بخوایم نرخ سود بانکی رو تعیین بکنیم، این نرخ برای سپرده ها باید بیش از 30% باشه، درسته؟
از لحاظ نظری نرخ‌های بهره باید بالاتر از نرخ‌های تورم باشه، ولی از لحاظ عملیاتی به دلیل اینکه همه بازارها دچار ریسک هستن، بسیاری از سپرده‌گذاران تصمیم می‌گیرن که منابعشون رو به گونه‌ای در سیستم بانکی که بدون ریسک هست نگه دارن تا به بازارهای دیگه منتقل کنن، و نتیجتا این موضوع سبب میشه که بعضی وقتها و اکثر اوقات که نرخ‌های طبیعی بهره منفی هست، همه سپرده ها از سیستم بانکی به سمت سایر بازارهای مالی حرکت نکنه. ولی در مجموع اگر بانک مرکزی قدم اساسی رو بخواد برداره، باید هر دو نرخ بهره و نرخ تورم رو به حد ارقام 1 رقمی هدف گذاری کنه، و در این صورت خب میتونه اقدامات اساسی زیادی بکنه، مخصوصا مشکلات فعلی که کشور دچارش از لحاظ رکود تورمی رو میتونه برطرف کنه.
خب واقعا این توان وجود داره که نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک رقمی رو تعیین کنند؟
از لحاظ نظری این موضوع کاملا شدنی هست. از لحاظ اجرایی هم شرایط لازم و پیش زمینه های لازم برای این کار فراهمه، ولی دولت با مجموعه از مسائل و فشارهای سیاسی روبرو هست، من جمله بدهی هایی که ناشی از طرح مسکن مهر هست و همچنین بدهی هایی که ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها هست. اینها رو دولت به صورت سیاسی قبول کرده، در صورتی که باید این سیاست ها رو قطع کنه تا بتونه مدیریت حجم نقدینگی رو با منابع فعلیش انجام بده. ملاحظات سیاسی دولت عملا اجازه نمیده که بانک مرکزی همچین سیاستی رو در مورد تکرار می کردن نرخ های بهره و تورم در پیش بگیره.